16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 11 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید در این مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. عملیات ارتش اسرائیل در منطقه شجاعیه شهر غزه برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در نشست ویژه با فرماندهان ارتش در مورد آنچه مرحله سوم عملیات در باریکه غزه خوانده شد شرکت کرد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات در شجاعیه ممکن است چند هفته طول بکشد و دلیل آن را هم تجدید قوای حماس در این منطقه عنوان کرده است. ارتش اسرائیل ادعا کرده که گروه افراطی حماس به تازگی بار دیگر یک مدرسه زیر نظر سازمان ملل متحد و یک مرکز درمانی در این منطقه را به آنچه که از آن به عنوان اتاق عملیات ترور نام برده تبدیل کرده بوده است. در این عملیات تا روز یکشنبه 2 سرباز اسرائیلی کشته و 3 سرباز هم زخمی شدند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید 140 شبه نظامی فلسطینی را از پا درآورده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان در آستانه آغاز ریاست دوره‌ای کشورش در اتحادیه اروپا از تشکیل یک ائتلاف جدید دستراستی در پارلمان اروپا خبر داد. ویکتور اوربان یک شنبه تایید کرد که در کنار آندری بابیش نخست وزیر پیشین و دستراستی جمهوری چک و حزب راست افراطی اتریش این ائتلاف جدید را شکل می‌دهند. ویکتور اوربان متعهد شده که از دوره ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا برای پیشبرد شعار عظمت را به اروپا بازگردان استفاده کند، شعاری که مشابه شعار تبلیغاتی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکاست. اعلام این خبر با پیروزی چشمگیر حزب راست افراطی فرانسه در مرحله اول انتخابات پارلمانی این کشور همزمان شد، موضوعی که احتمالاً به زودی منجر به روی کار آمدن یک دولت دست‌راستی در این کشور خواهد شد. ویکتور اوربان که 14 سال از قدرت را در مجارستان در اختیار دارد، تنها رهبر اتحادیه اروپا است که همچنان روابط نزدیکی با روسیه دارد و با اعمال تحریم علیه مسکو مخالف است. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور کنترل 2 روستا در شرق اوکراین را به دست آوردند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع فدراسیون روسیه، یکی از این 2 روستا در منطقه خارکیف قرار دارد و دیگری در دونتسک واقع شده است. طی ماه‌های اخیر پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین به کندی اما با استمرار ادامه داشته است. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین بیش از 2 سال و 4 ماه می‌گذرد. اوکراین گزارش‌ها درباره تجمع نیروهای این کشور در نزدیکی مرز مشترک با بلاروس را رد و آنها را یک عملیات اطلاعاتی از طرف مینسک و با حمایت مسکو توصیف کرد. هفته پیش بلاروس که از متحدان نزدیک روسیه محسوب می‌شود و در طول جنگ 28 ماهه روسیه و اوکراین از مسکو حمایت کرده است، مدعی شد که کیف در حال استقرار تعداد زیادی از نیروهایش در نزدیکی مرز با بلاروس است. کرملین امروز این گزارش‌ها را مایه نگرانی دانست. دیروز وزارت دفاع بلاروس ادعا کرد که اوکراین در حال جابجایی نفرات، ادوات و تجهیزات در نزدیک مرز دو کشور، به خصوص در منطقه ژیتومیر است. مینسک همزمان با اشاره به ساقط کردن یک پهپاد اوکراینی که ظاهرا وارد بلاروس شده بود، از استقرار ادوات و سامانه‌های ضد هوایی بیشتر در نزدیکی مرز با اوکراین خبر داد. پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای اروپایی از آغاز هفته جاری به حالت آماده باش درآمدند. گفته می‌شود دلیل این اقدام نگرانی از احتمال بروز یک حمله تروریستی است. به گزارش شبکه CNN، به نقل از 2 مقام آمریکایی، پنتاگون از دیروز یکشنبه سطح هشدار در پایگاه‌های آمریکایی در اروپا را به سطح 2 امنیتی افزایش داده است. این سطح هشدار که به چارلی معروف است، زمانی اعمال می‌شود که قرار است حادثه‌ای رخ دهد یا اطلاعاتی از احتمال جدی بروز یک اقدام تروریستی دریافت شده باشد. شبکه فاکس نیوز هم به نقل از یک مقام پنتاگون گفت اطلاعات مستندی حاکی از تلاش برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در هفته جاری به دست آمده است. پنتاگون هنوز به شکل رسمی واکنشی به این موضوع نشان نداده است. نخست وزیر یونان با اشاره به وزش بادهای شدید و کمبود بارندگی طی ماه‌های اخیر درباره خطرات ناشی از آتش‌سوزی‌های تابستانه جنگل‌ها هشدار داد. کیریاکوس میتساکیس در آغاز جلسه دولت گفت هنوز روزهای سختی را در پیش داریم. در طول 2 روز گذشته 10 آتش‌سوزی در گوشه و کنار یونان از جمله 2 مورد در نزدیکی آتن پایتخت رخ داد. در یونان بروز آتش‌سوزی‌های جنگلی در این فصل سال چندان غیرمنتظره نیست، اما هوای خشک‌تر، دمای بالاتر و بادهای شدیدتر، تحولاتی که به گفته دانشمندان از تغییرات اقلیمی نشأت می‌گیرند، باعث بیشتر و شدیدتر شدن آنها شده است. بر اثر طوفان و بارندگی سیلاسا در فرانسه و سوئیس دست کم 7 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اثر وزش باد شدید و سقوط یک درخت بر روی یک خودرو 3 نفر کشته شدند و 1 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده است. همزمان پلیس سوئیس هم از کشته شدن 3 نفر در بخش ایتالیای زبان این کشور و 1 نفر دیگر در جنوب غربی کشور در نتیجه سیل و رانش زمین خبر داد. از سرنوشت 1 نفر دیگر هم خبری در دست نیست. بارندگی بسیار شدید شنبه شب در آلمان هم مشکلات ایجاد کرد و از جمله مسابقه آلمان و دانمارک در جریان یورو 2024 به مدت نیم ساعت متوقف شد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. حمله پهپادی متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان و نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش جنگ غزه به لبنان. ترکیب 60% واجدان شرایطی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران رأی ندادند، در این باره تحلیل یک کارشناس رو خواهیم شنید. و مشارکت پایین مردم در دور اول و چشمانداز حضور واجدان شرایط در پای صندوق‌ها در دور دوم، گزارشی در این باره خواهیم شنید. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. جمعه هفته جاری قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود، ولی با توجه به مشارکت پایین مردم در دور اول و سخت تر شدن رقابت دو کاندیدای اصلاح طلب و اصولگرا، پیشبینی اوضاع چندان آسان نیست. شاهین بشیری گزارش می دهد.
انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری در ایران در حالی به دور دوم کشیده شده که دو نامزد باقی مانده همچنان باید با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم کنند. گذشته از تشویق‌ها برای تحریم انتخابات، آن هم در حالی که حتی دور اول با مشارکت پایین 40% عملاً آب سردی بود بر پیکر کلی نظام، ولی در همین میزان اندک مشارکت اکنون جایگاه دو کاندیدایی که به دور دوم رسیدند مورد نقد و تردیدهایی واقع شده است. به همین دلیل هر دو کاندیدا تلاش می‌کنند تضمین‌هایی به رأی دهندگان بدهند و آنان را در مواردی که مردم نسبت به آنها حساسند مطمئن سازند. در این راستا مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران، علیه سانسور اینترنت و گشت ارشاد موضع گرفت و گفت که دولت احتمالی او در مقابل این اقدامات می ایستد. آقای پزشکیان روز یکشنبه در واکنش به نوشته یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس که خواستار تضمین برای مقابله با گشت ارشاد و سانسور اینترنت در صورت پیروزی در انتخابات شده بود، نوشت تضمین می دهد که دولت در برابر گشت های اجباری فیلتر کردن و فیلتر شکن بازی تمام قد بایستد. از سوی دیگر سعید جلیلی، کاندیدای دیگر دور دوم انتخابات، در دیداری که عصر یک شنبه 10 تیر با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت، تأکید کرد که اگر از 4 سال پیش رو استفاده نشود، کشور دچار 40 سال عقب ماندگی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، سعید جلیلی از وضعیت فعلی به عنوان یک موقعیت بی‌نظیر در تاریخ یاد کرد و افزود باید از این موقعیت استفاده حد اکثری کرد. به گفته وی، ایران در سالیان گذشته دچار رشد منفی و صفر اقتصادی شد، آن هم کشوری که یک جهان فرصت در آن وجود دارد. گرچه حضور سعید جلیلی در میان تعدادی از نمایندگان مجلس بدون حاشیه بود، ولی وقتی وی در میان مردم در بازار تهران قرار گرفت، برخورد خوشایندی با وی صورت نگرفت و حاضران در محل روی خوشی به وی نشان ندادند. از سوی دیگر، در حالی که دو نامزد کنار کشیده انتخابات شامل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به علاوه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دور دوم از سعید جلیلی حمایت کرده اند، برخی نمایندگان همچون محمد قسیم عثمانی به آقای قالیباف تذکر داده اند که در جایگاه ریاست مجلس نمیتواند از کاندیدایی حمایت به عمل آورد.
ایشون به عنوان رئیس قوه و یکی از سه نفری که مجری انتخاباته چه اجازه ای داره که از یک کاندیدای خاص حمایت کنه به عنوان رئیس قوه مقننه؟
دقیقاً مشخص نیست چه میزان از طرفداران آقای قالیباف در دور دوم انتخابات از سعید جلیلی حمایت میکنند و چه تعداد به مسعود پزشکیان رأی خواهند داد و همه اینها در حالی رخ میدهد که کمپین مخالفان جمهوری اسلامی نیز که خواستار تحریم انتخابات هستند همچنان فعال است و از جمله در روز یک شنبه نامه ای با امضای 55 فعال مدنی و سیاسی همچون نرگس محمدی، پوران ناظمی، گوهر عشقی، شعله پاکروان، قاسم شعله سعدی، حشمت الله تبرزدی و محمد نوریزاد منتشر کردند که تمام نامزدهای این انتخابات را بی اختیار و دست چین شده نامیدند. امضا کنندگان این نامه گفتند که کنش عدم مشارکت و پشت کردن به سناریوهای سرهم بندی شده حاکمیت مردم را در جایگاه نیروی قابل محاسبه و پتانسیل اعتراضی قدرتمند قرار خواهد داد. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی جمعه هفته جاری 15 تیر ماه برگزار شود.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی در دور اول انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران حدود 60% از واجدان شرایط در رأی‌گیری شرکت نکردند. برخی این اقدام را یک نی بزرگ به حکومت توصیف کردند. اما یا میتوان گفت ترکیب این 60% یک دست است و همه آنها با یک انگیزه پای صندوق ها حاضر نشدند؟ این پرسشی است که ساعتی پیش در گفتگو با شهلا شفیق، جامعه شناس و کنشگر حقوق بشر ساکن فرانسه مطرح کردم. شهلا شفیق:
خب طبیعتاً ما نمیتونیم به این آمار و ارقام اتکا کنیم. این نکته اول. نمیتونیم بر اساس اینکه اون داده هایی که داده میشه دقیق نیست نمیتونیم بگیم که اینا از چه محیط های اجتماعی میمدن، ولی به طور نسبی ما میبینیم که از تمامیه، یعنی وقتی که شما 60% اگه بیاییم بگیرین میتونیم ببینیم که از همه اقشار اجتماعی شرکت نکردن، به هر حال یه بخش وسیع شرکت نکردن.
ترکیب اجتماعی اون حدود 60% که در انتخابات شرکت نکردند یک بحث. از طرف دیگه ما دیدیم که چهره‌هایی مثل نرگس محمدی، بهاره هدایت، میرحسین موسوی یا آقای تاجزاده چهره‌هایی هستند که در داخل ایران اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند. از طرف دیگه ما اپوزیسیون برانداز رو هم داشتیم که اونها هم مردم رو فرا خوانده بودند به عدم شرکت و تحریم انتخابات. بنابراین از دید سیاسی چطور میشه به این 60% نگاه کرد؟
مفاهیمی مثل برانداز و اصلاح طلب در این دوره کنونی دستخوش تغییرات جدی شد. یعنی حتی خود اصلاح طلبان در داخل ایران، مثلا فرض کنید نمونش آقای تاج‌زاده هستن، بعد از اون ما میرسیم به مثلا آقای نصیری و غیره و اینا، ما میبینیم که یک نوع کاملا روگردانی از حکومت اتفاق افتاده در درون اصلاح طلبان. اصلاح طلبان شقه شقه شدن و بخشای رادیکالشون کاملا از حکومت روگردان شدن. این یک اتفاق مهمیه، یعنی برای اونا نمیشه دیگه اون اسم اصلاح طلب با اون معنی اصلاح طلب اسلامگرا، چون اصلاح طلبی اسلامگرا در درون خود حکومت روش کرده، یعنی اسلامیست های اصلاح طلب بودن که میگفتن همین چارچوب ایدئولوژیک باشه در درونش مثلا یک اتفاقاتی بیفته. این راه حل به بنبست کامل رسید و اصلاح طلبی شقه شد. در میانه الان ما میبینیم که اون 60% که در واقع میاد در انتخابات شرکت میکنه، یه بخشون از کسایی بودن که این فکر درشون بود، ولی الان ما میبینیم در فضای مجازی هم میبینیم خیلی هاشون صحبت میکنن، چهرهای شاخصشون هم که صحبت میکنن، یعنی در واقع نظرشون رو گفتن گذر از این ساختار. بنابراین اونها هم یک نوع براندازی درش هست، یعنی در واقع اونم یک نوع وقتی که داره از همونجا صحبت میکنن این افراد، کسانی که میگن، یا مثلا فرض کنید نامه درخشان خانم بهاره هدایت که از زندان نوشته شد که کاملا عبور از این نظام رو مطرح میکرد، آقای مجید توکلی مطرح میکرد، بقیه این داخل کشور، در خارج کشور پیش از این مطرح شده بود. بنابراین من فکر میکنم این صف‌بندی بین برانداز و اصلاح طلب با توجه به این موضوع به هم خورده، یعنی در واقع یه طیف وسیعی از اشکال متفاوت عبور از نظام شکل گرفته که همون معنای براندازی داره. منتها اون بخشی از اصلاح طلبا که باقی موندن و در یعنی در حقیقت با مسئله طرح کاندیداتوری آقای پزشکیان آمدن و دوباره این مهندسی انتخابات با همدستی اونها صورت گرفت، به شکل سمبولیک، به شکل نمادین، به شکل عملی با همدستی اونا، این 40% اومدن. وگرنه یعنی 40% بین گیومه میگم چون معلوم نیست اصلا.
ببینید الان یک دوگانه ای شکل گرفته یا دست کم یک دوگانه ای رو تلاش میکنند برخی از کنشگران و صاحب نظران ایجاد بکنند که در یک سو مسعود پزشکیان هست و در سوی دیگر سعید جلیلی که چهره بسیار تندروی توصیف میشه. خیلی ها میگند که اگر که پزشکیان انتخاب بشه دست کم وضع بدتر نمیشه، اما اگر سعید جلیلی بشه قطعا شرایط بدتر از این خواهد شد. بنابراین با توجه به این دوگانه‌ای که ایجاد شده چقدر احتمال میدید یا چقدر فکر میکنید که از بین اون 60% کسانی به صف رای دهندگان بپیوندند؟
من فکر می‌کنم میتونه این اتفاق بیفته. ببینید اینو فراموش نکنیم، آقای پزشکیان خب طبعا معلومه که به اصطلاح پورتری ایشون و نوعی که هستن فرق داره با آقای جلیلی. هر چقدر هم با آقای جلیلی فرق داشته باشه، همچنان که در گذشته ما دیدیم تا وقتی که به ولایت فقیه متعهد هستن که هستن، ایشون اعلام کرده، تا وقتی که تمام شرایط چارچوبو میپذیرن، اون چه که از دستشون حتی اگه بخواد بر بیاد نیست، وجود نخواهد داشت. یعنی میخوام بگم موضوع اصلا به شکل تئاتر پوچیه. ولی علارغم همه اینها من معتقدم که باز عده‌ای به دلیل اجتناب از جلیلی این کارو خواهند کرد. یعنی اون دوگانه مهندسی که سالهاست جمهوری اسلامی باش تونسته این مشروعیت خودش رو در به اصطلاح انتخابات به رخ همه بکشه، باز اتفاق خواهد افتاد. میتونه این اتفاق بیفته، میتونه، باید صبر کنیم ببینیم. ولی کاری که اینا دارن میکنن ادامه همون گذشته است، یعنی باز تولید همون سناریوی قدیمیه منتها با اشکال جدید.
شهلا شفیق بود، جامعه شناس و کنشگر حقوق بشر در فرانسه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در فرانسه یک روز پس از برگزاری مرحله اول انتخابات پارلمانی و پیروزی نسبی حزب راست افراطی در این مرحله، تکاپوی مخالفان این حزب برای جلوگیری از پیروزی مطلق حزب راست افراطی در مرحله دوم انتخابات آغاز شده است. مصطفی خلجی.
از همان وقتی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پارلمان این کشور را منحل کرد تا انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار شود، تقریبا همه می‌دانستند که حزب راست افراطی همچون در انتخابات پارلمان اروپا پیروزی نسبی را در مرحله اول انتخابات پارلمان فرانسه به دست می‌آورد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه کرده مشارکت بالای فرانسوی‌ها در این دوره از انتخابات پارلمانی بود که طی دهه‌های گذشته بی سابقه توصیف شده است. با این مشارکت بالا، ده ها نامزد حزب راست افراطی در همان مرحله اول به پارلمان راه یافتند. مارین لوپن که یکی از این نامزدهای راه یافته به پارلمان است، پس از پیروزی خود و حزبش در جمع هوادارانش گفت:
هموطنان عزیزم، دموکراسی به زبان آمده و فرانسوی ها حزب تجمع ملی و متحدانش را در صدر آرا قرار دادند و عملا بلوک مکرونیست ها را پاک کردند. اول از همه من به عنوان یک سیاستمدار از مشارکت بالایی که به نتیجه امشب قدرت خاصی می بخشد خوشحالم.
پارلمان فرانسه 577 کرسی دارد و هنوز تکلیف اکثریت کرسی ها مشخص نشده. در شرایطی که حزب راست افراطی از فرانسوی‌ها خواسته که در مرحله دوم انتخابات موجب ایجاد اکثریت مطلق برای این حزب در پارلمان شوند، مخالفان حزب راست افراطی به تکاپو افتادند که چنین احتمالی را از بین ببرند. فرانسوا اولاند، سیاستمدار سوسیالیست و رئیس جمهور پیشین که در اقدامی ناگهانی نامزد انتخابات شد، پس از اعلام نتایج مرحله اول از فرانسوی‌های غیر چپگرا نیز خواست به حزب راست افراطی رای ندهند.
اینجا در تول، در کورس، در این سرزمین جمهوری خواه، من فراتر از چپگراهایی که قبلاً مطابق با شرایط کنونی رفتار کردند، از همه جمهوری خواهان می‌خواهم به گونه‌ای عمل کنند که بتوانیم پارلمانی داشته باشیم که در آن حقوق اساسی محترم باشند، ارزش‌های جهانی رعایت شوند و پارلمانی که بتوان در آن دستاوردهای اجتماعی را حفظ کرد.
اما یا اتحاد مخالفان حزب راست افراطی شکل خواهد گرفت؟ اظهارات برخی از سیاستمداران در شامگاه یک شنبه نشان می‌دهد که چنین اتحادی بسیار دشوار خواهد بود. ژان لوک ملانشون از رهبران بلوک چپ شرایطی را برای کنارگیری نامزدهای این بلوک در برخی از حوزه‌های انتخابی وضع کرده است. برخی رهبران ائتلاف مکرون نیز اعلام کردند که در برخی از حوزه‌ها با نامزدهای حزب آقای ملانشون ائتلاف نخواهند کرد. نظرسنجی‌ها می‌گویند که اگر حزب راست افراطی نتواند اکثریت مطلق را در نهایت به دست آورد، دست کم این حزب اکثریتی نسبی اما قوی در پارلمان فرانسه خواهد داشت.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. در همین حال در پی حمله پهپادی شبه نظامیان حزب الله لبنان، نیروی هوایی اسرائیل مواضع حزب الله را در جنوب لبنان بمباران کرد. با افزایش این درگیری‌ها بین دو طرف، نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش جنگ غزه به لبنان و ورود نیروهای ایران افزایش یافته است. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره آخرین تحولات در این ارتباط پرسیدم.
هفته گذشته وقتی که جنرال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل برای یه دیدار 4 روزه به واشنگتن رفت و از جمله با لوید استین همتای آمریکایی خودش گفتگو کرد، هم در مورد جنگ غزه و هم برای بررسی راه‌هایی که آمریکا بتونه با اسرائیل همراهی و همکاری بکنه در مقابل حزب الله لبنان، ما دیدیم که برای چند روز یک نوع آرامش نسبی و محدودی در مرزهای شمالی اسرائیل و در بخش جنوبی لبنان حاکم شده بود، ولی در روزهای اخیر ورق برگشته و دوباره شاهد عملیات گسترده‌ای هستیم. حزب الله روز یک شنبه تونسته یک پهپاد مملو از مواد انفجاری رو به سوی شمال اسرائیل گسیل بکنه که در یک نقطه‌ای که مرکز تجمع سربازان اسرائیلی بوده فرود آمده. 18 سرباز زخمی شدن، حال یکی از مجروحین وخیم توصیف شده. اسرائیل در واکنش به اون بخشایی از جنوب لبنان رو مورد حملات شدیدی قرار داد. البته روز گذشته قبل از اینکه این پهپاد انتحاری حزب الله وارد آسمان اسرائیل بشه، اسرائیل تونسته بود که 4 تن از نیروهای حزب الله رو در 2 فقره عملیاتی از جمله در دهکده هولا از پای در بیاره که حزب الله مرگ یکیشون رو تایید کرده بود. ولی در هر حال حزب الله تایید میکنه که دست کم 356 نیروی خودش رو در این حملات از دست داده و کماکان مصر هست که هر نوع توقف عملیات رو منوط به این میکنه که اسرائیل جنگ غزه رو به پایان ببره، کاری که اسرائیل به اون تن در نخواهد داد.
خانم رام، درباره احتمال گسترش این درگیری ها و ورود احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی به این درگیری ها در اسرائیل چه گفته میشه؟
برای اسرائیل بسیار روز تعجب آوری بود که جمعه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بیانیه رسمی میده و میگه که اگر اسرائیل وارد یه جنگ در لبنان بشه، با یک جنگ ویران کننده روبرو خواهد بود، به این مفهوم که به قول رسانه ها و تحلیلگران و کارشناسان نظامی اسرائیلی، ایران به اسرائیل میگه که اگه شما بخواید با حزب الله وارد جنگ بشید، ما دوباره حاضریم از خاک و آسمان ایران دوباره مثل حمله روز 26 فروردین به اسرائیل حمله بکنیم. این واقعا مهمترین رویداد بود برای اسرائیل در این روزهای اخیر. همه مقامات در این مورد اظهار نظر کردند و تاکید کردند که یه روزگاری ایران حزب الله رو درست کرد که سپر بلای ایران در منطقه باشه، ولی الان فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی حاضرن که ایران رو سپر حزب الله بکنن، در حالی که اسرائیل تاکید داره که با حزب الله وارد جنگ نشده بود. این حزب الله بود که بعد از یک روز بعد از حمله اعضای گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل یه جنگ موازی با اسرائیل رو شروع کرد تا بتونه حماس رو تقویت بکنه. و البته این آرزو و جزء خواسته های یحیی سنبار و محمد دیف فرمانده نظامی حماس بود که حزب الله و گروه های مقاومت دیگر رو به اصطلاح بتونه وارد کارزار با اسرائیل بکنه. حالا اسرائیل موقعیت جنگ خودش رو در غزه ارزیابی کرده، به زودی فاز سوم جنگ غزه شروع میشه، یعنی جنگ غزه تبدیل میشه به یه عملیات محدود و هدفمند تا نیروهای بیشتر از غزه بتونن به شمال اسرائیل منتقل بشن برای هر مبادایی.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اجازه بدید یادآوری بکنم که اگر مایل بودید برای ما پیام صوتی بفرستید، حتما از طریق پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید. اونجا میتونید پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. ویروس تب دنگی که در ماه‌های اخیر در سراسر جهان شیوع پیدا کرده، رکورد سالانه موارد ابتلا را شکسته و حالا بیش از 10 میلیون در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به این ویروس مبتلا شدند. دانشمندان میگویند گرمایش جهانی و خشکسالی‌های پیاپی از عوامل تشدید شیوع تب دنگی هستند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در حالی که جهان شاهد افزایش بی سابقه ای در موارد ابتلا به تب دنگی است، دانشمندان میگویند تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای کره زمین یکی از عوامل مهم گسترش این بیماری است. تب دنگی که از طریق پشه‌ای به نام آیدس به انسان منتقل می شود، در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 10 میلیون نفر را بیمار کرده است. دانشمندان میگویند گرم شدن کره زمین چرخه زندگی و دامنه جغرافیایی پشه‌های حامل این بیماری را توسعه داده است. افزایش دما به پشه آیدس اجازه می‌دهد که سریع‌تر رشد کند، بیشتر گاز بگیرد و تخم‌های بیشتری بگذارد. همچنین گرما باعث می‌شود ویروس دنگی مصری‌تر شود و سریع‌تر در میزبان خود تکثیر شود. علاوه بر گرمایش جهانی، خشکسالی و طوفان‌های رو به افزایش نیز به تشدید شیوع تب دنگی کمک می‌کند. این شرایط آب و هوایی افراد را وادار می‌کند که آب بیشتری انبار کنند و بدین ترتیب محیط‌های مناسب بیشتری برای تکثیر پشه آیدس فراهم می‌شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، تا کنون 120 نفر در ایران به تب دنگی مبتلا شده اند که یک نفر از آنان جان خود را از دست داده است. در اسرائیل نیز رسانه‌ها روز یک شنبه 10 تیر ماه از افزایش بیماری ناشی از ویروس نیل غربی که نوعی از تب دنگی است خبر دادند و بیماران بیشتری در چند شهر دیگر اسرائیل شناسایی و بستری شدند. وزارت بهداشت اسرائیل 7 تیر ماه از بستری شدن 81 بیمار ناشی از این نوع ویروس خبر داد و اعلام کرده بود که آنها در چند روز شناسایی شدند. تب دنگی که به تب استخوان شکن نیز معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ، دل درد و بصورت پوستی می شود. در مواردی نیز شخص مبتلا دچار خونریزی‌های مخاطی می‌شود که در این صورت نیاز به مراقبت‌های ویژه و بستری شدن در بیمارستان دارد. در حال حاضر هیچ درمانی برای این ویروس وجود ندارد و این در حالی است که آگاهی عمومی و دسترسی به واکسن‌های موجود نیز بسیار محدود است. وجود چندین سرم وارد در ویروس دنگی باعث شده که این ویروس عملکرد غیر معمولی برای ایجاد بیماری شدید در افراد داشته باشد و همین ساخت واکسن مناسب و کارا برای مبارزه با تب دنگی را دشوار کرده است. متخصصان توصیه می‌کنند که افراد هنگام بیرون رفتن از خانه و حتی در خانه موادی که حشرات را از بدن دور می‌کند به خود بمالند و نقاطی را که آب در آن جمع شده بخشکانند و پنکه را برای دور کردن پشه روشن نگه دارند.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشهای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید. در حال حاضر براتون باقی ساعات روز رو خوشی و آسایش آرزو میکنم.